میتونستیم امیدوار باشیم که این نقص جبران بشه، اما چون اراده سیاسی است ظاهرا به نظر میرسه که ما دچار یک بنبست و انسداد هستیم. راه چندانی برای خروج از این وضعیت فعلا وجود نداره.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که از طریق تلفن همراه این برنامه بودید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چهارده و پانزده دقیقه است و شما همچنان همراه ما هستید تا صحبت کنیم درباره جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. در استودیو خبر رادیو فردا فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی همراه ما هستند. فرنوش، به وزیر بعدی بپردازیم. از وزیر اطلاعات کمی عبور بکنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه وارد پروسه و روند بررسی صلاحیت شد. چه صحبت‌هایی مطرح می‌شد درباره آقای ظریف و عملکردش؟
آقای ظریف وزیری هستش که طبق آنچه که خود نماینده ها عنوان کردن در گفتگو با خبرنگاران، پیش بینی میشه که خب رأی قابل توجهی از مجلس بگیره. موافقانش او هم امروز در صحنه علنی روی همین نقطه تکیه میکردن و میگفتن اگر رأی بالا بیاره در واقع اقتدار ایران رو در عرصه خارجی نشون میده و میتونه دستشون رو بازتر کنه. اما خب مخالفانی هم آقای ظریف امروز در صحنه علنی داشت، از جمله محمد علی پور مختار نماینده اصولگرای مجلس صحبت کرد و گفتش که قطعنامه های حقوق بشری زیادی علیه ایران در این سالها صادر شده، ولی تا این لحظه وزارت خارجه هیچ گزارشی نداده از اینکه چه اقداماتی در مقابل اونها انجام داده و کلا اصلا روند چگونه بوده. این رو نقصی دونست که باید جبران بشه. همینطور روی عملکرد سفرا و دیپلمات‌های ایران در خارج از کشور انگوش گذاشت و گفت که نواقصی وجود داره، به خصوص در بحث ارتباط با اقتصاددان‌ها. یک موضوع دیگه، ضرورت اصلاح ساختار وزارت خارجه در بحث دیپلماسی اقتصادی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اون رو مطرح کرد و گفت که نگران از این موضوع و
البته این جزء برنامه‌هایی است که وزارت خارجه برای دولت بعدی ارائه داده. خود محمد جواد ظریف چطور ارزیابی کردی صحبتاشو؟
آقای ظریف خب صحبتاشو تقسیم بندی کرد به حوزه داخلی و خارجی، یک جوابی هم داد صحبتهای و موضع‌گیری‌های ترامپ و دولت آمریکا رو. یک بحثی مطرح شد امروز از طرف آقای ابتهی نماینده عضو جبهه پایداری که به یک بندی از برنامه ظریف اشاره کرد که ظاهرا در اون بند اومده ایجاد سازوکار قانونی برای پیشگیری از اظهار نظر مقامات غیر مسئول در سیاست خارجی. آقای افتایی گفتش که اینطور اگه باشه حتی ائمه جمعه هم نمیتونن در این رابطه صحبت کنن و در مجلس فقط کمیسیون امنیت ملی میتونن جواب بده، که آقای ظریف رو رد کرد و گفتش اصلا اینطور نیست که بخواد تک صدایی ایجاد کنه در این حوزه.
یک صدایی هم داریم اتفاقا از آقای ظریف که درباره چالش هایی که در داخل کشور باهاش مواجه هست صحبت میکنه، اون رو بشنویم.
ملاحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل شرایط پیچیده، عدم انضباط در کلام و گفتارهای مربوط به مناسبات خارجی. جناب آقای افتهی، حتما بنده آخرین نفری خواهم بود که بخواهم در این کشور در حوزه سیاست خارجی تک صدایی ایجاد کنم. حتما چنین خواسته ای را ندارم و نخواهم داشت، چرا که تعدد گفتمانها در کشور را عامل قدرت و قوام و تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران می دانم.
صدای محمد جواد ظریف رو می شنیدید که ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی در جلسه دفاع از برنامه های خودش برای 4 سال آینده صحبت میکرد. فرنوش، چه صحبت های دیگری مطرح شد؟
برجام دوباره گفتش که جمله به جمله این توافق نشون میده که هیچ اعتمادی به ایالات متحده آمریکا وجود نداشته و کلن برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیستش. همینطور یک بخش اشاره کرد به این که یک سری از حالا دولت های نهایت تلاششون رو برای جلوگیری از برجام به کار بردن و حالا هم تلاش میکنن که فضای ایران ایران هراسی ایجاد کنن، به خصوص از تغییرات در آمریکا برای پیشبرد این هدف استفاده میکنن و این چالشی هستش که وزارت خارجه خواهد داشت در دور بعدی و تلاش میکنه که این موضوع
خیلی منطقه رو روش تاکید کرد، صحبت‌های زیادی مطرح کرد و در عین حال در یک بخش هم بزرگترین چالشی که دیپلماسی جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست رو باز منطقه خون. این صدای محمد جواد ظریف رو هم بشنویم.
مناطق پیرامونی ایران و رفتار برخی از کنشگران منطقه‌ای مهمترین چالش خارجی پیش روی سیاست خارجی ما و نه تنها سیاست خارجی ما بلکه منطقه و جهان بوده است.
و با این صحبت‌های محمد جواد ظریف پرونده رسیدگی به رأی اعتماد برای وزیر امور خارجه رو هم می‌بندیم و همچنان این برنامه رو ادامه می‌دیم برای بررسی سایر وزرا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نوبت میرسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی است برای این وزارتخونه و صحبت‌های مطرح شده درباره آقای کرباسیان. آقای کرباسیان از جمله وزرای تازه هست برای اینکه وارد وزارتخونه بشه و از جمله 8 وزیر اگه اشتباه نکنم تازه است که به کابینه قرار راه پیدا بکنه. فکر می‌کنم که بعد نباشه با آرش حسنی‌ها صحبت بکنیم در این زمینه. آرش، این آقای کرباسیان کیست؟ ما کمتر از ایشون شنیدیم و یک نگاه کوتاه اول به این پیشینه آقای کرباسیان بکنیم قبل از صحبت‌های مطرح شده امروز.
مسعود کرباسیان 30 سال برای رسیدن به صندلی اول وزارتخونه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صبر کرده. 30 سال گذشته آقای کرباسیان در وزارت‌های مختلفی معاون وزیر بوده.
از جمله
وزارت صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی، معاونت وزارت بازرگانی در دولت هاشمی، معاونت وزارت اقتصاد در دولت آقای خاتمی و معاونت وزارت اقتصاد در دولت فعلی، یعنی همین در دولت 11 هم آقای مسعود کرباسیان معاون آقای طیب نیا وزیر اقتصاد بودن و رئیس کل گمرک، دو دوره ایشون رئیس کل گمرک بودن و 30 سال صبوری کرده برای اینکه بتونه به صندلی اول یک وزارتخونه برسه.
در روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی یک بخش بسیار مهم اون بخشی است که وزرای پیشنهادی برنامه خودشونو برای 4 سال آینده ارائه میدن و آقای کرباسیان هم از این موضوع مستثنا نیست. دارش برنامه های اولویت های آقای کرباسیان برای 4 سال آینده چیه؟
ببین، مهمترین ویژگی آقای کرباسیان که به این نام مشهور هستن در بین بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی بوروکرات بودن ایشون، یعنی فنسالار آقای کرباسیان و اتفاقا در بین بحثایی هم که در مجلس صورت گرفت خیلی روی این اشاره شد که آقای کرباسیان نگاه سیاسی نداره. یک برنامه
به عنوان نقطه مثبت یا منفی؟
به عنوان نقطه مثبت اشاره شد، اگرچه نزدیکی های آقای کرباسیان به اصلاح طلبان، گروه سیاسی که به عنوان اصلاح طلب در ایران میشناسیم، بسیار بیشتر هست تا اصولگراها، چون به نوعی با بهزاد نووی کار کرده، با اون طیف مدیریت نزدیکتره. اما غیر سیاسی بودن آقای کرباسیان یکی از ویژگی‌هایی است که بسیار راجبش صحبت شد. برنامه‌ای که آقای کرباسیان داده یک برنامه حدود 70 صفحه‌ای رو پیش از اینکه به امروز برسیم منتشر کرده بود. 4 محور اصلی داره برنامه آقای کرباسیان که اولیش واگذاری اقتصاد به مردم یا مردمی سازی اقتصاد ایران، در واقع همون بخش خصوصی و نگاه ویژه به بخش خصوصی، اعتدال در اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید. تو برنامه آقای کرباسیان 20 ابر پروژه تعریف شده برای وزارت اقتصاد که خب بهبود مثلا محیط کسب و کار، بحث‌های این ریستر نسبت به این 4 محور اصلی، ساماندهی سهام عدالت یا مثلا تسهیل روند خصوصی سازی، اینا توش در نظر گرفته شده. پیش از این هم شاید تمام وزرای اقتصاد به اینها اشاره می‌کردن و در واقع رسیدن و نحوه تحقق و چگونگی دستیابی به این ابر پروژه ها نکته مهمی هست. اشاره میشه که عملگرا بودن آقای کرباسیان شاید بتونه این 20 ابر پروژه‌ای رو که تعریف کرده.
مخالفاش چی گفتن امروز؟ چی میگن که چرا به این برنامه ایراد گرفتند، فکر میکنن که چرا نمیتونه آقای کرباسیان گزینه بهترین گزینه باشه، اونا چی میگن؟
راستش من بقیه وزرا هم موافق مخالفاشون رو تا حدی گوش دادم. مخالفها خیلی مخالفهای مخالفی نیستند. در برابر آقای کرباسیان هم همین اتفاق افتاد. مخالفها بیشتر تذکر میدند که این رو هم لحاظ بکنید، این رو هم در نظر بگیرید. اما مخالفای آقای کرباسیان اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم که چه محورهایی رو عمدتاً اشاره کردند، این بود که برنامه فاقد بحث‌های کمیه، که برنامه‌ای که دادن معلوم نمی‌کنه مثلا از فلان شاخص به کدام شاخص می‌خوان برسن. بحث رکود رو اشاره کردند، به اینکه چه برنامه‌ای برای رکود ارائه شده و نارضایتی کسبه و تولید کنندگان از بحث مالیات رو بهش اشاره کردند که از نقاطی هست که توی برنامه دیده نشده، و اینکه این برنامه چقدر تطبیق فاقد بحث‌های جدیده، که البته موافق‌ها هم گفتن که قرار نیست که اینجا برنامه جدیدی ارائه بشه، برنامه‌ها هست، مهم اینه که چطور باید به اهداف این برنامه‌ها دست پیدا بکنه.
سپاسگزارم آرش حسنیا که با ما نگاهی داشت به نامزد پیشنهادی، وزیر پیشنهادی برای امور وزارت امور اقتصادی و دارایی. باید دید که مسعود کرباسیان چه وضعی پیدا میکنه. همچنان این برنامه حدود 4 دقیقه ادامه داره، پیش از اون که سرخط تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. برای پایان این برنامه نگاهی بکنیم با فرنوش امیرشاهی به حاشیه های این جلسات رسیدگی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه 12. فرنوش، چه موضوعات جذابی هست؟
از جمله مباحثی که امروز مطرح شد، ادامه بحثی بود که دیروز در جریان بررسی در واقع پرونده آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شده بود. امروز آقای رحیمی در صحنه علنی تذکر داد، گفت اینکه وزیر پیشنهادی فکر کنه با جواب ندادن سوال‌ها و حواله اون به پاسخ مکتوب امتیازی گرفته، این اشتباهه و نمایندگان ناراحتی خودشون رو در رأی به او جواب خواهند داد. آقای جهرمی دیروز وقتی که خانم زرآبادی سوال‌هایی از اون مطرح کرد و از اون در واقع پاسخ خواست، گفتش که من وقت ندارم اینها رو جواب بدم و مکتوب جواب میدم. آقای لاریجانی رئیس مجلس هم این ایراد رو وارد گرفت و گفت نباید این کار انجام بشه.
آقای جهرمی از جوانترین وزیر پیشنهادی و پرحاشیه ترین به دلیل پیشینه‌ای که گفته میشه مربوط به رخدادهای سال 88 و همکاری او با وزارت اطلاعات هست. دیگه چه موضوعی جذاب؟
یک نکته‌ای که امروز به چشم اومد امروز دیروز حضور قابل توجه نمایندگان زن مجلس در این دوره بوده که در هم در به عنوان نمایندگان موافق مخالف صحبت کردن. از دیروز تا حالا 4 زن پشت تریبون قرار گرفتن صحبت کردن و اتفاقا صحبت هایی که در قالب موافق یا مخالف صحبت کردن قابل توجه بوده، و اینکه حتی در حاشیه های مجلس، در اونطور که خبرنگاران پارلمانی گزارش دادن، در حالا لابی های مجلس هم ایفای نقش میکنن که نظر عموم رو جلب کرده.
در حال تعدادشون تعداد بیشتری هست در مقایسه با دوره‌های پیشین مجلس، از جمله 2 نماینده موافق که در مورد وزیر امور خارجه صحبت می‌کردن، زهرا سایی و طیب سیاوشی، جفتشون نمایندگانی هستن که در حوزه‌ای که داشتن موافقت می‌کردن با وزارت خارجه، تحصیلاتشون و سابقه کاریشون بیشتر مربوط به این موضوع هست. دیگه چه موضوع آخری که بخوایم بهش بپردازیم؟
خب امروز وقتی که آقای ظریف در حال صحبت بود، عبدالله سامری نماینده خرمشهر در میانه صحبتشون شروع کرده به الفاظ تندی رو خطاب به آقای ظریف به نسبت داده، از او انتقاد کرده و گفته که اقتصاد تعطیل. اینطور که باز هم خبرنگاران پارلمانی گزارش دادن، ظاهرا الفاظ خیلی تندی استفاده کرده و نمایندگان رو به خارج از صحن هدایت کردن. البته بعدن آقای سامری به خبرنگاران گفته که مقصودش این بوده اینکه این آماری که وزارت خارجه داره ارائه میده، آمار درسته، دست کم در خرمشهر و حوزه انتخابی اون نیست و مشکلات اقتصادی کماکان باقی هستش.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی که همراه ما بودید در این برنامه ویژه که نگاهی بکنیم به دومین روز از جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. شما هم میتونید در این زمینه نظرتون رو با ما در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و به ما بگید که درباره آینده دولت تازه حسن روحانی چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر مرور خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین خبرها.